بسم الله الرحمن الرحیم. مناسبت هایی رو که بزرگ داشت براش میگیریم گاهی جنبه جهانی داره، مثلا روز جهانی کودک، روز جهانی کتاب. بعضی از مناسبت ها و بزرگ داشت ها در سطح یک ملت و صرفا جنبه ملی داره، مثلا مثل در ایران خودمون، مثلا
ایام دهه
نوروز
فجر
یا دهه فجر یا 22 بهمن.
بله.
اینا در سطح یک کشور و جامعه ملی داره، ولی بعضی از در واقع مناسبت ها جنبه دینی داره. مناسبت هایی که جنبه دینی داره به دو بُعد تقسیم میشه. بخشی از این مناسبت ها ریشه در اعتقادات ما داره و جنبه اعتقادی اصلا، و به همون میزان که اعتقادات مهمه اون مناسبت هم مهمه. اونهایی که برمیگرده مثلا فرض بفرمایید به حوزه دین و باور، مثلا عید سعید فطر، عید سعید قربان یا ایام ولادت های ائمه سلام الله علیهم اجمعین یا ایام سوگ و عزای ائمه سلام الله علیهم اجمعین، اینا جنبه دینی داره.
درست.
اما اینها بخشیش اعتقاده ولی بخشیش غیر اعتقادیه. در حوزه باور، در واقع مناسبت های دینی که ریشه اعتقادی برا ما داره و هویت ماست، چهار مناسبت وجود داره. دو مناسبت جشن و دو مناسبت عزاست. اولین مناسبت عزا که اعتقادی است، ایام عزای حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها فاطمیه. دومیش ایام عزای حضرت سید الشهدا در محرم و عاشورا.
بله.
اینا عزاست. شما میدونه اگه بخواییم هم صحبت بکنیم چرا عزای حضرت صدیقه طاهره در واقع اعتقادی است؟ چون حمایت از ولایته. چرا عزای حضرت سید الشهدا جنبه اعتقادی داره؟ چون همگان اعتراف دارن که اگه شهادت سید الشهدا نماسون دینی به پا نبود.
درست.
اینا دین اعتقاد ماست، باور ماست و این عزا عزای مهمیه. یا عزای حضرت صدیقه طاهره.
الاسلام و نبوی الحدوث و حسینی البقا.
بقا. و مناسبتی که در جشن و سرور جنبه اعتقادی داره قدیره. ببینید هویت تشیع و مذهب حق به امامت، آغاز ابلاغ رسمی این امامت قدیره و تداومش در یک جشن دیگری است به نام جشن میلاد امام عصر علیه السلام، مهدویت. این چهار مناسبت اصلا با سایر مناسبت برای شیعه متفاوته. نه اینکه ما فطر برامون فطر نباشد، قربان برای ما قربان نباشد، اما مناسبت های آیینی است. لکن
اینها نقطه های
عطف چهار تا مناسبت های اعتقادی است و به ما گفتن در باب اعتقادتون جانتون رو بدید، مالتون رو بدید. اینکه حالا ما یک کشور رو بسیج بکنیم برای بزرگ داشته این چهار ویژگی که چیز ویژه‌ای نیستش، که تمام امکانات کشور بسیج بشه برای بزرگداشت قدیر، برای بزرگداشت ولایت امام عصر علیه السلام، برای عزای حضرت سید الشهدا در ایام محرم، برای عزای حضرت سید الشهدا. چون اینا ریشه در هویت ما داره. بس همش وقت همه رو که نگاه میکنید یک نقطه محوری داره، حمایت از دین است و حمایت از امامت هستش. همشون همینه. لذا شما میبینید که دشمن بیشترین مخالفتش هم با همین چهار تاست. مثلا با ولادت امام حسین کاری ندارن. شما یه دور شبهه در ولادت امام حسین نه دشمن برامون.
درست.
با شهادت امام عسکری کاری ندارن. با شهادت امام جواد کاری ندارن. با شهادت یا ولادت حضرت موسی بن جعفر کاری ندارن، اما راجع به قدیر حرف دارن، شبهات دارن. چرا؟ چون دشمن متوجه که این چهار مناسبت اعتقادی است، رضا سیبل قرار داده، اگه بتواند کم رنگ بکنه، اگه بتواند از بین ببره، به نهایت در واقع اون حقیقتی که میخواد رسیده. البته حقیقتی نیست که بهش برسه، چون باطله و ان الباطل کان زهوقا، به جایی نخواهد رسید، این قطعیه، چون خدا وعده کرده. با وعده خدا هم که نمیشه در افتاد، ان الله لا تخلف الميعاد، خداوند خلف وعده نمیکنه. اما بنابراین عرضم اینه، من تقاضام از ملت شیعه ایران و مؤمن ایران این است که مسئله قدیر رو جدی بگیرن، چون هویت مذهبی ما در قدیره.
میدونید چی بخوام بگم؟ افتخار و مباهات ما به قدیر.
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین و ولایت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین، آغاز و مبدأش قدیره. بنابراین من عرضم این است که این رو دیگه به سانه جشن‌های دیگه قرار ندن، مثلا فرض کنیم به صرف خوردن شیرینی، خب نباشه، ببینید آخه نمیشه منفکش کرد که حالا یه عده مثلا میگن که آقا شده شما حتی این رو هم نه آقا جون جشن بگیرید، ولی جشن معرفتی هم باشه، یعنی ما به نسل بعدیمون انتقال بدیم که امروز چه خبره،
اصلا این دهه امامت به ولایت میشه،
اصلا چه خبره، اینو ما انتقال باید بدیم. ببینید ما آموزش پرورشمون ضعف داره در این مسئله، ما آموزش عالیمون ضعف داره در این مسئله دیگه. حالا یک رسانه این که همه پاش هستن، خب یه چیز مردانه و درست، نه این که رفع تکلیف بشه، حالا ما هم یک کاری بس قدیر کردیم، یک کار ماندگار راجع به قدیر بشه. اگر به من اجازه بدید، من دو نکته راجع به است امیر اسلام میگم. من علوی هستم و من در عاشورا هم از امیرالمومنین میگم، الان که دیگه جاشه
بله،
و این هیچ ربطی به مسئله وحدت یا مثلا خدای نکرده خدش وارد کردن یعنی مسئله وحدت نداره،
در
هر صورت هر چیزی جای خودش رو داره، اون یک بحث اجتماعی است ولی یک بحث اعتقادی است. ما در صحنه اجتماع با دوستان همسنگ میشیم در مقابل اسرائیل، در مقابل آمریکا، در مقابل اینم که دارم میگم، یعنی در مقابل یهود و نصارا که در واقع بزرگترین مخالفان دین اسلام است.
سن در منابع اهل سنت قدیر صریحا ذکر،
اونها هم اعتقاد دارن به این معنا. عرضم اینه که من دو تا نکته راجع به امیر اسلام بگم، یکی راجع به شخص ایشان بگم و یکی راجع به موقعیت ایشان بگم. شخص ایشان یعنی علی ابن ابی طالب، موقعیت ایشان یعنی امام المسلمین. در هر دو مورد هم میخوام این نکته رو که بگم، نه خود امیر علیه السلام همسنگ و برابر دارد غیر از وجود ناظر صدیق طاهره، و نه امامتش همسنگ و برابر دارد. این دقت بفرمایید. اما اینکه حضرت امیر هم وزن ندارد، باز اشاره بکنم، غیر از حضرت صدیق طاهره، او هیچ، اونو بزنیم کنار. در کتاب استیعاب ابن عبدبر این روایت و ابو لیلا از رسول خدا نقل بکنه در منابع اهل سنت، قال رسول الله ستکون و بعدی فتنتون، بعد از من به زودی فتنه اتفاق میفته. خب خروج از فتنه چگونه است؟ فاذا کان ذلک، وقتی همچین اتفاقی افتاد، فلزمو علی ابن ابی طالب، ملازم علی ابن ابی طالب باشید، یعنی خروج از هر گونه تاریکی و کدورت و زلالت به واسطه از امیر علیه السلامه، و نه دیگران، یعنی که همسنگ نداره. خطیب خوارزمی در مناقب و از جناب عمار شخصیت ارزنده در بین در واقع عرض به حضورتون که اصحاب پیغمبر، عمار میگه پیغمبر به من فرمودن یا عمار ان رأیت علیاً قد سلک وادیاً، اگه دیدی علی در یک مسیر داره میره، و ناس وادیاً غیره، و همه مردم نه اصحاب من
در یک مسیر
و نه اصحاب من و ناس و مردم همشون وادیاً غیره در یک مسیر دیگه هستن. فسلک معلیاً با علی باش، فانه لن یدلیک فی ردیاً. دلیلش چیه؟ چون علی تو رو به هلاکت راهنمایی نمی کند، ولن یخرجک من هدا، و تو رو از طریق هدایت خارج نمی کنه. این عبارت قبغاست، یعنی دستت که خورد به دست علی تو مسیر هدایتی. ولن یخرجک من هدا، مادامی که با علی هستی در مسیر هدایتی و خارج نمیشی.
علیون مع الحق و الحق مع
علی، علیون مع القرآن و القرآن مع علی. اگر قرآن هدایت هست که هست، علی و اوست. اگر حق هر چه هست که هست، علی محور حق است. نکته ایده که و ناس همسنگ علی نیستن، اینو رو درک کرد. هیچ کس برابر علی نیست. یک. اما جایگاه امیرالمومنین که بحث امامت باشد، این هم همسنگ ندارد بین معارف دینی، اما اون چی که در حوزه اعتقادات و باور است و اون چی که در حوزه عرض به حضورتون که ایدئولوژی و رفتار است. وقتی آیه شریف در روز قدیر 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری نازل شد در منطقه خطبه، در منطقه قدیر خم، الیوم اکملت لکم دینکم، وجود نازل حضرت ختمی مرتبت، بیان مبارکشون این است: ولست و اون زل علیکم بعد هازا، دیگه بعد از این چیزی نیست که بخوام بیام. قد انزلت علیکم السلات، عمود دین، و زکات، که کسی زکات نده نمازش هم از قبول کن، و صوم، روزهی که در بابش میگن انا از سامولی و انا اجزابه، من روز مول منه و من خودم نبهشتم نبهشتم خودم ولحج، و کسی که حجت الاسلام را انجام نده در روایات شدیدن او رو مذمت میکنم، به این معنا که میگن اگر کسی عمدن حج رو ترک کرد، حج واجب رو ترک کرد،
نصرانی و یهودی،
بهش ملک الموت بهش خطاب میکنه که هر جوری که دلت میخواد ببین، نصرانی یعنی هم یهودی، تو از ربقه مسلم خارجی، هر کدومش مهمه. قد انزلت الیکم الصلات و الزکات و الصوم و الحج و هی الخامسه، امامت آخریه. ولی معاشر الناس اینو بدونی، ولست و اقبل هذه الاربعه الا بها، این چهارتا رو نمیپذیرن مگر واسطه
ولایت.
این یعنی که مسئله ولایت امیرالمومنین بالاتر از اون چهارتاست اگر در اون بستر اتفاق بیفته. یک. دو. از وجود ناظرین حضرت صادق علیه السلام: ان اول ما یسأل عنه العبد اذا وقف بین یدی الله جل جلاله عن الصلوات المفروضه، اولین سوالی که از بندگان زمانی که محضر حضرت حق قرار میگیرن سوال میشود از نمازهای واجب و زکات المفروضه، زکات واجب، و عن الصیام المفروض، روزه واجب، و عن الحج المفروض، حج واجب، و ان ولایت نا اهل البیت، و از سرپرستی ما اهل بیت سوال میشه. فا این اقر به ولایت نا ثم مات پس اگر مغر به ولایت ما باشد و از دار دنیا رفته باشد، قبلت منه صلاته و صومه و زکاته و حجه، و ان لم یغر به ولایتنا بین یدی الله جل جلاله لم یقبل الله عز و جل منه شیئا من اعماله. و اگر ولایت ما باشد چارتا نیست. این بر زبان گویا و رسا، یعنی اینکه آقا امامت حضرت امیر علیه السلام هم برابر ندارد. به همین دلیل که می‌فرماید امروز که من علی را معرفی کردم، اکملت لکم
دینکم،
کاملش کردم، کامل کردم به این معنا برادر.
تو کمتر از 30 ثانیه وقت.
پس من این 30 ثانیه دعاگو هستم، بعدش برام
سلامت باشید. خیلی متشکریم، استفاده کردیم. ان شاء الله همگی ما سعی بکنیم عید قدیر رو آنطور که باید و شاید بزرگ بداریم و هرچه بیشتر در این ایام معرفت پیدا بکنیم به وجود مقدس و نازنین حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و سلام. یک بار دیگر این عید پیش رو رو خدمت تمامی شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم، همراه با شما به استقبال لحظات ملکوتی و عرفانی از آن ظهر به افق تهران. خرمی و کامرانی حبیبم، کسی دارد که خانش تو باشی، خانش تو باشی. آرزو میکنیم طاعات، عبادات و بندگی های شما، خصوصاً نمازهای اول وقتی که اقامه کردید، مورد قبول درگاه حضرت حق قرار بگیره انشاءالله. در بخش دوم برنامه آفتاب شرقی میهمان لحظه شما هستیم با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای علوی تهرانی، که در بخش قبلی در خصوص حضرت امیر صحبت کردند و بخشی از صحبتشون باقی موند که در این بخش انشاءالله با گوش جان میشنویم و استفاده میکنیم. حاج آقا در خدمتتون هستیم.
بله، خواهش میکنم. عرض کنم که من در واقع اون قسمت قبلی عرضم این بود که نه شخص امیر و نه جایگاه امیر هیچ کدام همسنگ نداره. چه در اون بخش جایگاه که بحث امامت بود گفتم، چه در حوزه معارف نگرشی و بینش، حوزه اعتقادی باشه مثل اصول دین، و چه در بحث در واقع ایدئولوژیک و رفتاری که مثلا احکام دین باشه. حالا بینندگان عزیز شاید تو ذهنشون بیان، یعنی این که امامت از توحید بالاتره، امامت ممکن است توحید مهمتر باشه ولی امام از خدا بالاتر نیست. توجه می‌فهمین؟ بحث مهمتر بودنه نه بالاتر بودن. چرا امامت از توحید مهمتره؟ به این فرمایش حضرت صادق علیه السلام، از امام علیه السلام، از صادق علیه السلام راجع به معنای صراط سوال کردن. صراط به چی معناییه؟ حضرت فرمودن هو طریق الی معرفت الله، صراط راهی برای شناخت خداست، و هما صراطان، و این صراط دو بخش، صراط فی الدنیا و صراط فی الاخره. یک صراط داریم در دنیا و یک صراط داریم در آخرت. و اما صراط الذی فی دنیا، اما صراط دنیا چیه؟ راه در دنیا، صراط معنای پل، پل دنیا چیه؟ اما صراط الذی فی دنیا هو الامام المفترض الطاعه، امام واجب الطاعه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این اولی الامر میشه امام واجب. فخر رازی با تمام در واقع تعصبش در مذهب خودش میگه مراد از اولی الامر باید امام معصوم باشه، لذا هارون رشید نیست، باید معصوم باشه، چون عده پیغمبر قرارش دادن و خدا. و اون باید کسی باشه که شما رو به هدایت بکشونه، باید کسی باشه، اطاعت کسی واجب است که استدلالشونه، اطاعت کسی واجب است که امر به فحشا نکنه. بنابراین هارون رشید نمیتونه باشه و دیگران باید معصوم باشه.
اصلا داریم حدیث سلسله تو ذهب کلمت لا اله الا الله
از نایه اهل سنت بیان کنن،
اینجا هم ولایت علی ابن ابی طالب
هست، نایه اهل سنت بیان میکنن که اولل امر همین امام مفتد هست،
اونا هم اعتراف دارن.
من عرفه فی الدنیا، کسی که امام را در دنیا بشناسد و اقتدا به هدا و به هدایت او اقتدا کند، مر علی الصراط الذی هو جسر جهنم فی الاخره، از صراطی که در واقع اون پلیس که روی جهنم کشیدن خواهد گذشت، یعنی شرط گذشتن و رسیدن به بهشت این است که از بزرگتون که امام واجب الاطاعت در دنیا بشناسی و این امام واجب الاطاعت رو ازش اطاعت بکنی، پیروی بکنی، نه اینکه بگی
بهتری
شخصیته. و بعد هم بفرماید که و من لم یعرف فی دنیا زلت قدمه عن الصراط فی الاخره فتردا فی نار جهنم. و اگرم کسی، بنابراین بحث امامت از این جهت که ما را به توحید میرساند مهم است، نه اینکه امام از خدا بالاتر است. من حرفم رو درست دارم؟ اما دومین نکته ای که بخوام بگم با اون این که آقا ما فرض میکنیم وجود ناظرین پیامبر عظیم شأن اسلام در طول 23 سال راجب جانشین خودش اصلا حرف نزده، فرض محال که محال نیست که، گرچه وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبه در طول 23 سال رسالتش مکرر در مواقع مختلف راجب جانشین خودش صحبت کرده، تردیدی نیست، هم در منابع آیان هست تاریخاً و هم در منابع آیان هست تفسیراً و هم در منابع آیان هست روایتاً، هر سه نوع کتاب به این حرفا اشاره کرده. بیان حق یک مطلب است، شناخت حق یک مطلب است، پذیرش حق یک مطلب دیگه است. اون عوامل خودشو میخواد، ولی بیان کردن حق رو این انصاف. خب نکته مهم اینه که من عرضم اینه، ما میگیم آقا اصلا پیغمبر فرض بکنیم کسی رو عنوان جانشین خودش معرفی نکرده، گوشت به عهده ملت، آقا بعد از من یکی رو پیدا کن، یعنی عقل رو بیاریم وسط یا احساسات رو بیاریم وسط. خب عقل رو باید بیاریم وسط دیگه، درسته؟ به حکم عقل کسی رو که میخواهیم جای پیغمبر بذاریم، سوال آیا باید فضیلت داشته باشد یا یه آدم خونسا و بی فضیلت هم بود، عرض به حضورتون که میتواند در واقع این جانشین رو به عهده بگیره،
قطعا باید فضیلت داشته.
من از هستاری تقاضا میکنم به عنوان نایب از طرف مردم به عنوان اوغلا شما جواب بنده رو بدید، قطعا باید صاف فضیلت باشه. بله. من فکر میکنم بینندگان ما همینجا بودن همین حرف رو میزدن. عقل اینو میگه باید کسی باشه صاف فضیلت باشه. خیلی پس یه عده زیادی از اصحاب میرن کنار، فقط اونایی میمونن که صاحب فضیلت هستن. سال دوم، اون کسی رو انتخاب بکنیم که بیشترین فضائل را دارد یا کسی رو انتخاب بکنیم که 4 تا فضیلت داره؟ شما نظرتون چی آقا؟
قطعا بیشترین فضائل،
بیشترین فضائل داشته باشه. بنابراین ما قائلیم به این که سلمان فارسی هم فضیلت هایی داره، ابو ذر غفاری هم فضیلت هایی داره، اما در مقایسه با اون شخصی که ما میخوایم راجبش حرف بزنیم فضیلت های کمتری داره. و حکم عقل هم میگه به این که اون که فضیلت بیشتر داره اونو بیاریم. مثلا منکر هم نیستیم، شاید دیگران هم فضایلی داشته باشن، اصلا بحثی هم نمی کنیم، درست شو. اما سوال سوم من، افرادی آمدن که صاحب فضائل هستن، ما هم بخوایم جانشین پیغمبر رو انتخاب بکنیم، کسی رو انتخاب بکنیم که در فضائل مثل پیغمبر است یا مثل پیغمبر نیست، کی رو پیدا بکنیم به نظر شما؟ به طرف به نیابت از طرف امت اسلام
مثل پیغمبر بود،
شبیه پیغمبر باشه بهتره دیگه، یعنی بیشترین ویژگی ها شبیه پیغمبر باشه. به نظرم عقل هم همین رو میگه که آقا کسی رو پیدا بکنید که فضیلت داشته باشد، یک، کسی رو پیدا بکنید بیشترین فضیلت بیشترین فضیلت رو داشته باشه، دو کسی رو انتخاب بکنید مثل پیغمبر باشه، سه قوم بهتر هم هست. دارین کسی را در بین اصحاب که مثل پیغمبر باشه یا نه؟ دارین. بر اساس تاریخ میخوای بگی؟ نه. بر اساس تفسیر میخوای بگی؟ میخوام بر اساس قرآن بگم.
نفس پیغمبر.
از خودت میخوای بگی یا از دیگران میگی؟ از دیگران میگم. سوره مبارکه آل عمران 54 آیه ایست مربوط به واقعه مباهله، اختلاف اسلام و مسیحیت. خب پیغمبر مهاجر کرد، قبول نکردن، گفتن چیکار بکنیم؟ گفتن مباهله کنیم، یعنی بر هم نفرین کنیم. هفته آینده جمعه روز مباهله است. من شاید مثلا بعد هفته بعد میگفتم، ولی خب ممکنه حالا هفته بعد بخوام بحثم در یه مسیح دیگه قرار بده، ولی امروز میگم با عنوان جانشین دارم میگم. خب اومدن مباهله کنن، خب اونا یه عده رو بردن، ولی دیدن پیغمبر آمده، حسنین را آورده، حضرت صدیقه را آورده و امام حسن، امام امیرالمومنین را آورده. اینو من نمیگم، این اهل سنت میگن. آیه نازل شد، فمن هاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، پس هر کس با تو در نبوت به مجادله برخاست بعد از آن که وحی الهی را دریافت نمودی، فقل تعالوا، بهشون بگو بیایید، ند و ابناءنا و ابناءکم، پس بگو بیایید فرزندان ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، فرزندان و زنان و نفس خود را فرا بخوانیم، ثم نبتهل، بعد مباهله کنیم، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، دروغ در واقع لعنت و دور بودن از رحمت خدا را بر دروغگویان قرار بدیم. سوال، ابناءنا معلوم حسنینه،
بله،
نساءنا معلوم از صدیقه است، حالا چرا اینجا جمع آورده؟ اینا بحثای ظریف ادبی قرآنی است در جای خودش. انفسنا کیه؟
وجود نازنین.
فخر رازی در تفسیر کبیر، سعلبی در تفسیر کشف البیان، جلال الدین سیوطی در دور المنصور، بیضاوی در انوار التنزیل، جار الله زمخشری در کشاف، اینا کتاب‌های تفسیری، مسلم در صحیحش، ابوالحسن مغازلی شافعی در مناقب، حافظ ابو نعیم اصفهانی هدیه‌الاولیا، نورالدین مالکی در فصول المهمه، شیخ الاسلام همویدی در فرائد، ابوالمعید خارزمی در مناقب، شیخ سلیمان برخی در ینابی، سبط ابن جوزی در تذکره، محمد ابن طرحه در متاهل السؤول، اینا همه کتاب های ما نیست،
اهل سنت،
اینا مال اونا هست. زیر آیه میگن مراد از انفسنا وجود نازل است امیرالمومنین علیه السلام، یعنی کسی که انفسنا تعبیر از این است که آقا منو میخواید در یک قالب دیگه ببینید، علی ابن ابی طالب. اینو پیغمبر نگفت، اینو خدا داره میگه، اینو خدا داره میگه. بنابراین اگر عقل رو هم بیاریم وسط، بخوایم برای پیغمبر ما جانشین پیدا بکنیم و نه خدا، و بگیم اصلا پیغمبرم نگفته، به هر دلیلی نگفته، باید کسی رو بیاریم که نزدیکترین شخصیت رو در شعائر وجودی حضرت رسول اکرم داشته باشه و اون وجود نازل است امیر السلامه. مأمون الرشید در این آیه با حضرت رضا علیه السلام صحبت کرد، گفت آقا مراد از انفسنا علی هم هست، یعنی علاوه بر پیغمبر شامل علی هم میشه. حضرت رضا فرمودن فقط شامل علی می شود، اصلا مراد از انفسنا پیغمبر نیست، فقط شامل علی می شود. گفت به چه استدلال؟ پیغمبر فرمود، حضرت رضا فرمود آیه رو بخونیم با همدیگه، آیه رو بخونیم. آیه چی داره؟ فقل تعالو، پیغمبر بگو بیایید، پس پیغمبر گوینده است، بیایید چیکار بکنیم؟ ندعو، بخوانیم. ما مسلمان ها میخوانیم، شما هم بخوانیم. من میشم دایی، دعوت کننده، همواره دایی غیر مدعو است. ما بیاییم دعوت کنیم، اونایی که بخوایم دعوت کنیم میشم مدعو، درست شد؟ دایی همواره غیر مدعوه، اصلا معنا نداره که خب بیایید بخوانید، خب کیو؟ فرزندانمون و زنانمون و خودمون، یعنی من دعوت میکنم، یه پاکت برای خودم میدم، یه پاکتم برای علی میدم. اساسا انفسنا جز امیرالمومنین مصداقی نداره. توجه میفرمایید؟ ما میگیم قدیر هم هیچ، اون 23 سال رسالت هم هیچ، انذر عشیرتک الاقربین هم هیچ، ولی حکم عقل که دیگه نمیشه گفت هیچ، که دیگه عقل رو که نمیشه معاف کرد، که لحی کسی عقل بخواد معاف کنه خفی امان الله کارش نداریم. ما با اغلا داریم صحبت میکنیم. آقا با حکم عقل بخواهم یکی رو جای پیغمبر بذاریم، میگیم پیغمبر به هر دلیلی کسی جای خوش نذاش، به هر دلیلی که شما میگید، به هر دلیلی که شما میگید، خلا بخواهم بر اساس حکم عقل بخواهم یکی سلمه بکنیم، کسی که صاحب فضیلت باشه، کسی که بیشترین فضیلت داشته باشه، کسی که شبیه در این آدم پیغمبر باشه و بر اساس قرآن شبیه در این فرد به پیغمبر وجود ناظر نسل امیر علیه السلام است. ما با حکم عقل هم باید امیر رو بیاریم. بنابراین جا داره که بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین. من به نظرم میاد که این بحث تا اینجا دیگه بس باشد و انشاءالله دوستانی که شنبه خواهند آمد و پیرامون حضرت صحبت بکنن انشاءالله بیاناشون رو فکرم بکنم. بیگه وقتی داریم
دو دقیقه وقت داریم اجا میتونیم در خصوص، حالا اگر میخواید همین بحث قدیر رو ادامه بدیم، یه بخش اگر تو ذهنتون هست باقی مونده، یا بحث هفته های گذشته که
بعد یه نکته راجع به حضرت امیر علیه السلام بگم که اینا که دارم میگم سند داره، هم در منابع اهل سنت سند داره، هم در منابع حضرت فرمودن به این که الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی، روزگار منو پایین آورده، منو پایین آورده، منو پایین آورده، حتی یقال علی و معاویه و یقال معاویه و علی، منو با معاویه مقایسه میکنن. آقا جان قربون شکل ماهت برم، شما رو با کی مقایسه بکنیم؟ خطیب خوارزمی، عالم سنی در مناقب از ابن مسعود نقل میکنه، عبدالله ابن مسعود متفق علیه شیعه و سنی ازش نقل میکنه، میگه یه روز پیغمبر من صدا زد، شرفیاب بحضر پیغمبر شدم، حضرت فرمود من در معراج که بودم جبرئیل به من گفتش که از این ارواح انبیاء سلف سوال کن، علامازا باعث و چی شد مبعوث شدید، چی شد پیغمبر شدید، چی شد تافته جدا بود.
جا سریع تر بگید که وقتم.
پیغمبر میفرماید که انبیاء جواب دادن باعثنا، ما پیغمبر شدیم به سبب به ولایت که ولایت علی ابن ابی طالب، ما سرپرستی تو و سرپرستی علی رو انتخاب کردیم چون شما انفسنا هستید. علی رو باید با انبیا مقایسه کرد. برابر است؟ نه، ولایتش پیغمبر ساز است. تمام.
خیلی متشکرم آقا، استفاده کردیم، نفستون گرم، انشالله که بازم خداوند به ما عمر بده که اعیاد قدیر دیگری رو هم درک بکنیم. خیلی متشکرم از حضورتون و تشکر از شما بینندگان عزیز و ارجمندی که امروز هم با برنامه آفتاب شرقی ما رو همراهی کردید. عید قدیر یک بار دیگر بر شما مبارک باشه و همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. جا خیلی متشکرم، دست شما.